چگونه بعد تو من زندم نمیدانم، کجای غم سنگین که داغ ما را کشت، بیا ببین که پس از تو فراق ما را کشت. به سوی مقصد سرخ ارادت رفتی، از این دیار تو با خانوادت رفتی. شبیه روز و شب تو دمی نیاسودند، چه خانواده از جان گذشته‌ای بودند. علا که بود دلت مرقد امام رضا، به پیشواز شما آمده امام رضا. هنوز داغ نبود تو را نفهمیدیم، هنوز یک دل سیر از غمت نواریدیم. از این به بعد جهان باشد و تلاطم ما، سفر به خیر یگان عزیز مردم ما. قرار بود که ما جان نثار تو باشیم، در آخرین نفس خود کنار تو باشیم. اگرچه در دل ما داغ آتشینت هست، هزار شکر که بعد از تو جانشینت هست. چنایبی که به نام و مرام خامنه ایست، هنوز رهبر ایران امام خامنه ایست. پس از تو خشم شدیم و خروش و بیتابی، سلام بر تو و بر کودکان مینابی. به هم فشرده تر از هر زمان شده صف ما، بلند شد علم انتقام در کف ما. و تیر خشم خدا در کمان خونخواهیست، قسم به خون شریفت زمان خونخواهیست. در انتقام چنان برق خانمان سوزیم، قسم به مشت گره کرده ات که پیروزیم. قسم به مشت گره کرده ات خدا با ماست، خدا بزرگتر از هیچ و پوچ آمریکاست. خدا بزرگتر از ناوهای کوچک اوست، خدا بزرگتر از های هوی موشک اوست. تو با شهادت خود راه را نشان دادی، یقین به وعده حق را تو یادمان دادی. تو یادمان دادی روزهای روشن را، میان این همه دشمن نترس بودن را. تو یادمان دادی سوگ را حماسه کنیم، در اوج جنگ نترسیم استغاثه کنیم. تو یادمان دادی در میان لجه خون، نوشتند من المجرمین منتقمون. تو یادمان دادی دست برتر ایمان است، کسی که فاتح این معرکه است ایران است. بیا ببین که یتیمان تو چه ها کردند، به عهد با تو در این معرکه وفا کردند. چقدر معجزه ها دیدند این مردم، شبی پس از تو نخوابیدند این مردم. چه ملتی که به سر برده است پیمان را، شبی نبوده که خالی کند خیابان را. سلام مردم هموار در مسیر خدا، سلام ملت اصحاب سید الشهدا. شما نشان وفا را برای خود کردید، نگاه بانی از تنگه احد کردید. بگو بگو که تو هم این شعار را بلدی، زمان بر سر جنگ است یا علی مددی. زمان بر سر جنگ است و ما نمی ترسیم، بگو که از احدی جز خدا نمی ترسیم. به شرط آن که بمانیم استوار و غیور، ننا امید و هراسان، امیدوار و صبور. صبور بر سر پیمان خیش با قرآن، امیدوار به همراهی امام زمان. که اوست آن که در این معرکه نشانش هست، امام عصر. حواسش به عاشقانش هست، قسم به پیکر بر خاک لاله گون حسین که خون این شهدا میرسد به خون حسین.
هر وقت من فکر اینو میکنم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمونیم که خیلی میمونیم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد.
رهبرم با داغ تو این مملکت غرق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد. لایقت چیزی نبود آبای من غیر از شهادت، دادی اللحظه به مرد تو درس ایثار و شجاعت. مثل جدت با لب تشنه کشتن دابا، خاک و خون کشیدن دوام، الهی که برات بمیرم. مثل جدت با خونواده زدن دوام، کی اومده سر تن دوام، الهی که برات بمیرم. دل ناشد عزادارت، خدا یارو نگه دارد، خدا یارو نگه دارد، خدا یارو نگه دارد. حال و روز ما از اون روزی که رفتی شد پر از غم، رفتی و از رو سر مسایه مهر تو شد کم. رهبر مظلوم من راحت رو میدیم ما ادابه، مرد و زن تو صحنه ایم و حرفمونم یک کلامه. همه با هم تا آخرین لحظه تو میدونیم، ایرو جوان کف خیابونیم، متحدیم و یک صداییم. همه با هم پشت نظام و انقلاب هستیم، مردون توی صحنه میستیم، بعد علی با مجتباییم. با هم بستیم همه عهدیم، میدیم پرچم رو به مهدی. عبا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله.
اکنون در حرم پاک رضوی در میان عطر آل الله که خود نیز از آن خاندان عزیزی، آرمیده‌ای و دل جماعتی کثیر به دل مشهد بند است. خود گفته بودی که شهادت مرگ تاجران زرنگ است. چه خوب درک کردی و چه خوب عمل کردی آقا جان. رستگاریت مبارک، مجاور حرم شدنت برای همیشه مبارک. اما حال ما را نیز درک کن، بگو ما با این دل تنگ بیقرار چه کنیم؟ بدون اماممان چگونه سر کنیم؟ دیدار من روز
قیامت، دیدار من، نه نه بذار اینجوری بگیم،
دیدار من به روز
زلش خواست. امام امت به سلامت، دیدار من به روز رجعت. بسی ولی راه تو باقی مانده آقا جان، در اوج شب ماه تو باقی مانده آقا جان، رفتی و در آوازه فریاد ها ماندی، از دیده ها رفتی ولی در یاد ها ماندی، از دیده ها رفتی ولی یاد ها. با این که عمری عهده دار این قلم بودی، 70 سال از عمر خود دور از حرم بودی، حالا که دیگر رسته از رنج و بلا رفتی، آیا بگو بعد از شهادت کربلا رفتی؟ آیا بگو بعد از شهادت کربلا
در امیر. پرچم سرخ یال سارات‌الخامنه‌ای دست گرفته ایم و به خلف صالحت اقتدا کرده ایم و اندیشه و عمل را برگزیده ایم تا از ما راضی بشی. آقا جان، یک دل سیر درباره همه مهربانی و عظمتت به تفکر نشسته ایم و دوباره به وفاداری برخواسته ایم.
به درود ایرانی ترین رهبر خدا حافظ، به درود ایرانی ترین
بگم خودش اینو دوست داشت.
ای سفره‌دار روزه زهرا خدا حافظ، ای غصه‌دار غربت مولا خدا حافظ، ای رفته در روزه به اوج آسمان آهت، دست علی موسر رضا باشد به همراه. آقا به ما مرگ حسینی را نشان دادی، ماه مبارک روزه بودی تشنه جان دادی، ماه مبارک
سفر کرده خدا.
با برنامه عزیز کشور دوست، ویژه برنامه پوشش آیین ودا و بدرقه آقای شهید ایران، از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که طی روزهای گذشته هم در خدمت شما بودیم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر سارا امیرقاسمی، کارشناس سواد رساله. خانم دکتر میرقاسمی در خدمت شما هستیم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتون هستم.
سلامت بشید. سرکار خانم دکتر میرقاسمی، خدمت شما عرض بکنم که در جریانی این چنینی، در واقعی که تمام دنیا رو به تعجب واداشت، حضور مردم نه تنها در ایران که در کشور عراق، جریان رسانه‌ای اهمیت بسیاری پیدا میکنه. روایت و تصویری که رسانه ها از این ابر واقعه و از این ابر رویداد ارائه کردند خیلی جای تحلیل داره، بعدن باید تحلیل محتوا انجام بشه، تحلیل گفتمان انجام بشه در این خصوص، و نگاه رسانه‌های مختلف رو، جریان اصلی رسانه‌ای و رسمی رو بعدن باید بررسی کرد و خیلی درش مداقه کرد. اما در کنار این جریان اصلی رسانه‌ای، که حالا اصلی که من دارم میگم، البته این مقدار تعریف عوض داره میشه، الان شبکه‌های اجتماعی خیلی میتونن نقش داشته باشن و بعضی وقتا این شبکه‌های اجتماعی و انسان رسانه‌ها، رسانه‌هایی که یک فرد فقط پشت اون هست، میتونن حتی جریان اصلی رسانه‌ای رو تحت تأثیر قرار بدن. این شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در بازتاب و انتشار روایت‌های مرتبط با جبهه مقاومت بعد از این بدرقه تاریخی ایفا کردند؟ به نظر شما کدوم روایت‌ها بیشترین بازنشر رو داشتند و چرا؟
خیلی متشکرم از سوال غنی که فرمودید. اول از همه جالبترین بازتاب رسانه‌ای که من دیدم در العربیه، دیدم که یک موجی به نامی که قطعا این رسانه جز رسانه‌هایی هستش که روی کردشون مثبتی با جریان مقاومت نداره، همینطور که شما و شنوندگان برنامه مستحضر هستید، در این شبکه میگفتش که من دارم به این فکر میکنم که اگر یکی از سران عرب مثلا بمیره یا مثلا حالا شهید بشه، حتی آیا میتونه چون این بازتاب عمده میلیونی حضور ملت رو در صحنه داشته باشه، که این فقط یک تشییع نیست بلکه یک جریانیه که اتفاق افتاده. و بعد این سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد میکرد، آیا میخوایم بگیم که همه اینها مزدور هستن؟ نه، اینطور نیست. این یک اندیشه‌ایه که داره در جهان اسلام اتفاق میفته، فراتر از استقبال میلیونی که مردم ایران در تهران داشتن، از یعنی استقبالی که در پی اون وداعشون رو به دنبال داشت، که البته ما با رهبرمون خداحافظی نمی کنیم، این در واقع شروع یک جریانه، چرا که ما توی ایدئولوژی دینی خودمون معتقدیم بر این که شهادت شروع جریان خون شهید هستش، و قطعا قائد شهید ما این مکتب رو با خون خودشون پررنگتر کردن و این ایدئولوژی رو. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که علاوه بر اتفاقی که در ایران افتاد، ما با در واقع شاهد یک شگفتی بودیم که در کشور عراق در شهر کربلا و نجف افتاد. همینطور که شما بهتر از بنده مستحضرید، یکی از دلایل تصمیم گیری این که در واقع پیکره ایشان به این شهرهای مقدس برده بشه، علاوه بر اون بعد معنویش، این بود که تهران توانایی، تهران و مشهد حتی توانایی پذیرش این همه جمعیت میلیونی که قطعا میخواستن که از عراق بیان و در این جریان حضور داشته باشن رو نداشت. یعنی ما همچین چیزی در جهان اسلام نه تنها، در کل جهان تا به امروز شاهدش نبود.
بله، همین.
یعنی این اتفاق رو ما نمیتونیم فقط یک وداع یا یک تشییع در نظر بگیریم، بلکه در واقع یک تجدید پیمانیه که از طرف ملت غیور ایران و امت مسلمین در واقع صورت گرفت، و این تجدید پیمان نشأت گرفته از اندیشه‌ایه که رهبر ما در واقع بر پایه اون اندیشه انقلاب کردن، بر پایه اون اندیشه زندگی کردن، و بر پایه همون اندیشه به شهادت رسیدن، و اون مقابله با ظلمه. ما شاهد یک کنشگری اجتماعی از طرف امت اسلامی هستیم که به سطوح اومده از استکبار و از ظلمی که داره اتفاق میفته، و اینجا حضور در صحنه افراد رو میبینیم.
بله.
و در خصوص رسانه ها هم خدمتتون عرض بکنم، با وجود اینکه همون رسانه هایی که در متون در واقع قدیمی تر علوم ارتباطات تحت عنوان رسانه های جریان اصلی ازشون یاد میکنن، خیلی تلاش کردن که به ابعاد دیگر این حضور میلیونی بپردازن، برای مثال شلوغی ها، مثلا ممنوعیت تردد، یا اتفاقاتی از این قبیل که در تهران افتاده بود. ولی با این حال، با وجود اینکه در پوشش‌های خبریشون سعی کردن که به اختفای خبری بپردازن و تا جای ممکن از افکار عمومی رو از اون اتفاق اصلی منحرف کنن، ولی باز میبینیم جریان انقدر بود.
خانم دکتر میرقاسمی ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم، به هر حال رسانه‌های جریان هستی که خب ما انتظار این رو نداریم که بیان و به اون ابعاد بپردازن از دید ما و از اون بعدی که مد نظر ماست، اما یک مبحث ارتباطی صرف باقی میمونه به این عنوان که ارزش‌های خبری چی میشن. موقع که ارزش خبری به هر حال یک ارزش خبری وجود داره به اسم فراوانی که این فراوانی به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. طبیعتاً این رسانه‌های جریان اصلی اصطلاحاً اینها نمیتونن از ارزش‌های خبری فارغ بشن، چرا که اگر این کار رو بکنن عملاً اعتبار خودشون رو از دست میدن و نادیده گرفتن این ارزش خبری که یه دونش فقط همین بحث فراوانی است نهایتاً به ارزش‌های به اعتبار رسانه‌ای خود اونها لطمه می‌زنه. این چطور قابل جمع هست؟ یعنی برای اینکه یعنی نگاه خاصی است که فقط به این موضوع می‌پردازه که خیر مثلا این اونطوری که میگن نیست و اینطوری نبوده، در حالی که در کنار این در واقع واقعه بزرگ ما جریان صفحات شخصی رو داریم، صفحات مجازی رو داریم که خیلی تبعیت نمی‌کنه از آنچه که در رسانه‌های اصلی داره می‌گذره. و اگر من در سوال ابتدایی عرض کردم که گاهن تحت تأثیر قرار میدن این صفحات مجازی شخصی، عملاً به چالش می‌کشه اعتبار رسانه‌ای رو. به نظر شما این موضوع چطور قابل جمع است؟ رسانه‌های در واقع شخصی، مردم رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها چطور عمل کردن در این موضوع؟
عرضم خدمتتون تا اینجا رسید که با وجود اینکه تمام تلاششون رو بر اساس موضع‌گیری هاشون کردن که این در واقع فراوانی رو بنا به فرمایش شما نادیده بگیرن، ولی باز ما میبینیم که به ناچار مجبور میشن که این پوشش خبری رو به سمع و نظر دنیا برسونن.
بله.
در خصوص رسانه های اجتماعی و در واقع رسانه های کاربرمحور که در واقع شهروند خبرنگارها رو به وجود آوردن، من خواهشی که در شبکه‌های اجتماعی داشتم به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم از اینکه مثلا شما ببینید وقتی که ما می‌خوایم بدونیم که نگاه عامه جامعه، کف جامعه نسبت به یک رویداد چی هستش، معمولا زیر پست‌ها یا فرض بفرمایید که ویدیوهای کوتاهی که در واقع برنامه‌های کاربردی داخلی یا خارجی استفاده میشه کامنت‌ها رو می‌بینیم یا عکس العمل‌های مهاجم
که بعضی وقت‌ها این کامنت‌ها، فیدبک‌ها و عکس العمل‌ها خیلی مهم‌تر از خود اون محتوا میشه.
بله.
یعنی خود اونها هم باید تحلیل بشن البته.
بله دقیقاً. البته داخل پرانتز من یک نکته سواد رسانه‌ای رو بگم خدمت مخاطبان عزیز برنامه و اون این هستش که به راحتی کامنت ها قابل بررسی هستش که آیا اینها فیک هستن، یعنی اون در واقع صفحه مجازی یا اون عکس کاربر، اینو خیلی راحت میشه تشخیصش داد. این یک فرد، یعنی همین که ما روی اون شخص بزنیم ببینیم پست های دیگه آیا داره یا تعداد پست هاش صفره یا اسمش یه اسم غیر معقول، یا کاملا قابل تشخیصه که این در واقع صفحه مجازی صفحه یک نفر هستش که فیکه یا اینکه یا دروغه یا اینکه واقعیه. وقتی ما این کامنت ها رو ملاحظه میکردیم میدیدیم که افرادی که شاید ظاهرن با اون آدمایی که خیلی قاطبه افرادی بودن که در جامعه حضور داشتن از لحاظ پوشش، از لحاظ ظاهر متفاوت بودن، ولی هشتگ رهبر شهیدن جانم فدای رهبر میذاشتن و این خیلی برای من جالب توجه بود که وقتی میگن رهبر قلب ها، در واقع اتفاقی بود که افتاد و حتی شهادت ایشون در واقع باعث شد که یک سری نگاه ها که شاید بر اساس تأثیراتی که تحت تأثیر رسانه ها بود برخلاف ایشون شکل گرفته بود تغییر بکنه و به یک سری از واقعیت ها پی ببرن.
بله خانم دکتر میرقاسمی، خدمتتون عرض بکنم که به هر حال در قبال این ارزش های خبری که تمام تلاششون رو کردن که نادیده بگیرند، طبیعی است که از یک سری تاکتیک‌های خبری هم بخواد استفاده بکنند و به نوعی این موضوع رو نادیده بگیرند. بیشترین تلاش و تاکتیک خبری که فکر می‌کنید رسانه‌های که نمیخواستن به این موضوع بپردازن روی چه عناوینی داشتن در واقع تکیه میکردن و از چه تاکتیک هایی استفاده میکردن؟
ببینید بیشترین در واقع تاکتیکی که ازش بنا به فرمایش شما یا روشی که ازش استفاده میکنن در واقع روش های فریب مخاطب هست.
بله.
و اون به چه شکل صورت میگیره؟ این که شما بیایی از یک واقعی که در واقع اتفاق افتاده یک نتیجه گیری خلاف واقع بکنی. بله. این بیشترین فریب رو میتونی در ذهن مخاطب ایجاد کنی.
یعنی ظاهرا منطقی به نظر میرسه، اصولی
یعنی
به نظر میرسه، ولی به یک نتیجه نادرست میرسه.
شما یک یعنی ببینید ما چند دسته داریم دیگه در فیک نیوز ها.
بله.
یه سری هستن که واقعا اتفاق نیفتادن، حالا من اصطلاحات علمیش رو فکر نمی کنم خیلی جالب باشه که الان بخوام بهش اشاره کنیم، خیلی بحثمون علمی بشه، ولی یک سری اتفاقات هستن که در واقع اتفاق نیفتادن و در واقع رسانه میاد اینها رو در ذهن مخاطب شکل میده.
بله.
یه سری اتفاقات هستن که اتفاق افتادن ولی رسانه میاد از اونها نتیجه گیری متناسب با رویکرد اصلی خودش رو در واقع انعکاس میده.
بله.
اتفاقی که افتاد، ما با این نوع تکنیک خبری در واقع مواجه شدیم در این حوزه، چون بنا به فرمایشی که شما فرمودین و صحبتی که چند دقیقه قبل با هم داشتیم، فراوانی موضوع و اون اندیشه، ببینید این اندیشه مقاومت که داره شکل میگیره از در واقع مسئله غزه و شروع اون اتفاق طوفان الاقصا اتفاق افتاد که ما یک بیداری جهانی رو داریم می‌بینیم. گویا این خونهای شهیدان و خون قائد شهید ما، رهبر شهید ما، تکمیل کننده این اتفاقا و این بیداری و آگاهی جهانی بود. حالا شما در نظر بگیرید که رسانه‌ای که با افکار عمومی مواجه هست که چند ساله داره مقابله میکنه با اون چیزی که رسانه میخواد به خوردش بده.
بله.
این افکار عمومی الان میخواد به یه سمتی کشیده بشه که گفته بشه که حالا نمیدونم پول دادن به اینا بیان، حالا بستگی داره دیگه، بعضی از رسانه ها یه ذره لولشون اون سطحشون بالاتره، انقدر حرفای
هنرمندانه تر میپردازن،
هنرمندانه تر به تکنیک های خبری میپردازن. بله. بعضی رسانه ها که دیگه خیلی کفن و سطحشون خیلی پایینه از این و مخاطبینشون هم متاسفانه یه مقدار باورپذیرشون پایین تره به این بحث میپردازن که مثلا پولی داده شده یا نمیدونم به خاطر قضایی بوده، این مسائل مطرح میشه.
دوست.
ولی باز اون اتفاقه و اون بیداری و آگاهی که در سطح جهان داره اتفاق میفته که قابل کتمان نیست. هم شما فرمودین بحث شبکه‌های اجتماعی رو ما داریم که سیل این هشتگ‌ها به زبان فارسی، عربی و انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی که بسترشون اتفاقاً یا پلتفرمشون اتفاقاً خارجی هستش، ایرانی نیستش.
بله.
ما داریم این رو می‌بینیم. خب چطور میشه افکار عمومی رو منحرف کرد از این مسئله؟ بعد یه سری از رسانه‌هایی که از تکنیک‌های خیلی بیشتری استفاده می‌کنن، پول بیشتری برای تولید خبر میدن، میان از یه در واقع الفاظی استفاده میکنن مبنی بر این که خب شاید رهبران دیگری در جهان بودن که تشییع میلیونی داشتن.
درست.
اما چیزی که تفاوت رو ایجاد میکنه اون مسیری است که داره توی محور مقاومت اتفاق میافته. عرض کردم خدمتتون اتفاقی که از طوفان الاقصا افتاد و ما شاهد تظاهرات ها نمیدونم میتینگ ها، اتفاقاتی که شما بهتر از بنده و مخاطبین بهتر از بنده در جریانش هستن، در طول این سال دو سه سال اخیر بودیم و بعد میبینیم که این شهادت و این تشییع میلیونی داره پررنگتر میکنه محور مقاومت رو در منطقه و در دنیا اتفاقا.
بله.
یعنی مثل اتفاقی که در مسئله عاشورا افتاد که اصطلاحی که در عربی ازش استفاده میکنن دمره هست، یعنی نابود کردن به شکلی که دیگه هیچی ازش باقی نمونه.
بله.
ما دقیقا انگار که واقعی عاشورا رو تو اون انفجاری که برای حداقل بیت اتفاق افتاد و حداکثر حالا تو مدرسه ناب و جاهای دیگه من اگر از کلمه حد اقلی استفاده میکنم از نظر مساحت مکانی هستش که این در واقع انفجارها درش اتفاق افتاد، نه اینکه بخوام انزال اون منطقه رو مد نظرم.
متوجه هستم.
بعد عرضم به خدمت شما که میبینید که اون حالت دمره انگار داره اتفاق